بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در داستان زندگی امام دوازدهم یه نکته بسیار مهم و قابل توجه هست که با ذکر یک مقدمه اون نکته رو براتون عرض میکنم. اگر ما اسلام رو یه مدرسه فرض کنیم، این مدرسه در تربیت کردن انسان و ساختن ساختمان انسانیت او در همه جهان بی نظیره، مثل نداره، مانند نداره، پیش از این هم نداشت. این مدرسه قدرتمند برای تربیت انسان و ساختن ساختمان انسانیت او سه تا معلم داره و یک واسطه. معلم اول وجود مقدس پروردگاره، میشه به خداوند گفت معلم؟ طبق قرآن مجید بله میشه گفت. در آیات 30 به بعد سوره بقره این جمله رو میخونیم: و علم آدم الاسماء کلها. البته این آیه بحث خیلی گسترده ای داره. بزرگان دین ما، ائمه طاهرین ما در این آیه مسائل خیلی مهمی رو مطرح کردن، خیلی مهم. اما ظاهر آیه اینه که پروردگار می فرماید من به انسان اسماء رو تعلیم دادم. خب کسی که جنبه تعلیم دادن داره طبیعتا معلم، و اونی که داره تعلیم میگیره متعلم، شاگرد، دانش آموز. درسی که این معلم به آدم داد اسماء بود. البته ما از حقیقت این اسماء بیخبریم. این اسماء یه حقایق معنوی هستند و حقایق معنوی جاندار، زنده، که این جاندار بودن و زنده بودن این اسماء رو ما از آیات بعد استفاده میکنیم. این معلم اول مدرسه اسلامه، مدرسه دینه، و اما معلم دوم این مدرسه، حالا ما مدرسه رو از زمان بعثت پیغمبر فرض میکنیم نه از زمان آدم، معلم دوم این مدرسه کامل و این مدرسه جامع و این مدرسه تربیت کننده و این مدرسه سازنده ساختمان انسانیت وجود مبارک پیغمبر اسلام، که معلمی او 23 سال طول کش. میتونیم پیغمبر رو بگیم معلم؟ خدا رو که تونستیم بگیم معلم طبق آیات. پیغمبر رو هم میتونیم بگیم معلم. شاید 6 بار در قرآن مجید پروردگار که پیغمبر رو با اهدافش معرفی میکنه، یه هدفش اینه یعلمهم الکتاب و الحکمه. و مسئله معلم بودنش در این 6 بار تو جمله یعلمهم آشکار. معلم، یعلمهم الکتاب و الحکمه. و اما معلم سوم این مدرسه امام معصومه، امامی که انتخاب شده از جانب پروردگار نه از جانب مردم. مردم یه بار بعد از درگذشت پیغمبر نشستن و انتخاب افراد کردن و این افراد هم از نفر اولشون تا الان با کلنگ بی سوادی و هوای نفس فقط کار تخریب انجام دادن، نه اونی که از جانب مردم انتخاب میشه معلم انسانه. نه، اونی که از جانب پروردگار انتخاب میشه به عنوان جانشین پیغمبر و ادامه دهنده راه او، هم برای حفظ دین، به مستوح فزو من الکتاب، و هم برای حفظ جامعه از گمراهی. خب من یه روایت براتون بگم، خیلی روایت مهمی که این معلم سوم رو و معلمای بعدش رو خدا انتخاب کرده. طبق این روایت در جلد اول چهار جلدی ینابیع المودّه که از مهمترین کتابهای اهل سنت، نویسنده این کتاب شیخ سلیمان بلخیه، در افغانستان به دنیا اومده، از اونجا هجرت کرده اومده استانبول و در اونجا بوده و مرده. مذهبشم حنفی بوده، یعنی حنفی مسلک، شیعه نبود. این چهار جلد کتاب رو نوشته، بسیار کتاب مهمی، گرچه یه سنی نوشته. شیعه همیشه و همه جا انصاف داشت. علمای اسلام، علمای شیعه نسبت به این عالم سنی منصفن. کتاب با ارزش و مهمه. ایشون نقل میکنه با سند که وقتی این آیه نازل شد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جابر اومد خدمت رسول خدا، جابر ابن عبدالله انصاری که فرزند شهیدم هست، پدرش از شهدای واقعا گرانقدر جنگ احد، همین یه پسر هم داشت با 6 تا دختر، عرب هم بود، عجم نبود. به پیغمبر عرض کرد این آیه‌ای که تازه نازل شده و شما خوندین، من دو بخششو خوب میفهمم، اما یه بخششو نمیفهمم. عرب بود، دقت بفرمایید، اینجور نیستش که هر کی عرب باشه قرآن فهمه، نه. پیغمبر اکرم معلم قرآن، او قرآن رو ظاهر و باطنش رو میدونست، اما چون عرب ها عرب زبان بودن قرآن رو میفهمیدن، نه، باید میپرسیدن. لذا جابر اومد از پیغمبر پرسید که من این آیه رو دو بخشش رو میفهمم، یه بخشش رو نمیفهم. چقدر خوبه آدم چیزی رو که نمیفهمه بره از افرادی که میفهمن بپرس، و الا جهلش گرفتارش میکنه و به سعادت دنیا و آخرتش لطمه میزن. پیغمبر فرمود آیه رو بخون. اطیعوا الله، اطیعوا فعل امر به معنی وجوبه، از خدا واجبه اطاعت کن. چرا واجب؟ چون خوشبختی دنیا و آخرت انسان در گرو اطاعت از پروردگار. پروردگار حکیم، علیم، سمیع، بصیر و آگاه به تمام ظاهر و باطن هستی و ظاهر و باطن انسان. او میدانه چه راهی رو برای انسان ترسیم کنه و چه مقرراتی رو مسئولیتش رو بر عهده انسان بگذاره. خواه اگه آدم بخواد به حرف خدا گوش نده، یا باید به ندای هوای نفس خودش گوش بده یا به ندای گمراهان بیرون. فرض کنید در آیه 90 سوره نحل خدا 6 تا مسئله رو مطرح میکنه. یکی از درسای این معلمه در کلاس اسلام، در مدرسه اسلام، یکی از درساش که من در مقاله دانشمند فرانسوی دیدم در ضمن مطالعاتی که در آیات قرآن داشتم و داشتم غیر از ترجمه قرآن تفسیر قرآن رو می نوشتم، که تفسیر قرآن در 40 جلد هر جلدی 800 صفحه نظام داده شد. البته 20 جلد چاپ شده، بقیه‌اش هم داره چاپ میشه. این دانشمند فرانسوی میگه اگر امت پیغمبر از همه قرآن غیر از این یک آیه رو نداشتم و به اون عمل میکردم، تمام دنیا تحت تصرف اونها قرار میگرفت و هیچ دینی هم به جز اسلام در کره زمین نمیموند. که حتما با این وضعی که دنیای اسلام داره عمل نشد. شما ببینید در خاورمیانه چند تا کشور اسلامی هست: عربستان، مصر، اردن، پایین‌تر از خاورمیانه امارات که 7 امارته. دولت‌های این کشورهای اسلامی غیر یمن نشستن تماشا کردن 30,000 مرد و زن و جوان و طفل و کشتن اسرائیلی ها. اگه بنا بود اینا به قرآن عمل کنن، به این آیه عمل میکردن که با کافران بجنگید، با کافران، همین آیه به 200 موشک عربستان میزد تو حیفا و در تلاوی، به 300 مصر میزد، 200 اردن میزد، 100 امارات میزد. الان کشوری به نام اسرائیل اصلا وجود نداشت. این کار رو نکردن. اما جدیدن معلوم شده که بعد از اینکه یمن کشتی‌های امریکا و انگلیس و خود اسرائیل رو که نفت و بار و آذوقه می بردن، برای اسرائیل 50 تاشو زدن، آتیش گرفتن، یه تعداد کشی هم رفت زیر آب، دارن توبونش هم میدن. یعنی انگلیس و آمریکا مرتب داره یمن رو بمبارون میکنه، ولی یمنی ها میگن ما تا تموم شدن کار غزه میزنیمتون، هر غلطی میخواین بکن. به جای این که عربستان، مصر، اردن، امارات کمک بکنه به این 30,000 داغدار داغ دیده و به این مردمی که الان آب ندارن، لباس ندارن، غذا ندارن، جاده زمینی با کمک عربستان و امارات و مصر وا شده که اسرائیل نفت و غذا رو با کمک عربستان و مصر و امارات داره میبره داخل اسرائیل. یا آیه رو اگه عمل میکردن، نه همه قرآن، آیه ای که میگه قاتلو ائمت الکفر، با پیشوایان کفر بجنگید، ولی نه این که نمی جنگن، دارن به پیشوایان کفرم از پول مسلمونا کمک میدن. پس آدم متحیر، یعنی اینا چه حیوانی هن؟ حکومت مصر، حکومت عربستان، حکومت اردن، حکومت امارات که یه ذره تا امشب دلشون برای 30,000 نفری که کشته شدن، نه این که نسوخته، خوشحالن و دارن به دشمن نفت و مواد غذایی میدن. به اسرائیل میگن اگه دریا نمیتونه بهت برسه، بیاد جاده های ما ببر. دانشمند فرانسوی میگن یه آیه رو اگر ملت اسلام عمل میکرد، که عملم نکرد، عمل فردی هم گره این رو باز نمی کن. مثلا شما یه نفرتون به این آیه عمل کن، خب گره دنیای اسلام رو که باز نمی کن. میگه اگه به این یک آیه عمل میکردن، تمام دنیا در سیطره اونها قرار میگیره و دینی به جز اسلام نمیمون. چراغ مسیحیت و یهودیت و بوداییت و لائیک خاموش میشود. حالا که خاموش نشده، قوی ترم شد به خاطر عمل نکردن به یه آیه، و اون اینه، آیه 90 سوره نحل: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، عدالت رو برپا بدارید، همه نیکی ها رو انجام بدید، به اقوام محتاج و نیازمندتون کمک کنید که مشکلی براشون نمونه. این سه مسئله رو در زندگی انتخاب کنید و سه مسئله رو هم حذف کنید. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، از همه گناهان آشکار و پنهان و از تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزید. عمل میشه؟ تو خود ما شیعه ها این آیه چقدر عمل میشه؟ حالا در ملت های غیر شیعه که اصلا عمل نمیشه، اصلا ملت‌های غیر شیعه وارونه دارن زندگی میکنن، یعنی بر ضد قرآن. بر ضد اسلام، بر ضد نبوت. خب این مدرسه به نام مدرسه اسلام، یه معلمش پروردگار، اینم درسش، این یه درسش، همین آیه 90 سوره نحل. یا آیه دیگه هم براتون بخونم، این آیه هم خیلی مهمه، آیه اول سوره انفال، فاتقوا الله، اینم امر واجب، از تمام گناهان باطنی، بخل، حسد، حرص، کینه، ریا، نفاق، دوئیت و از همه گناهان ظاهر که مربوط به چشم و گوش و دست و دهان و شکم و شهوت و قدمه، خودتون رو نگرد، یعنی آلوده به این گناهان نش. چون امیرالمومنین فرماید هر گناهی به اندازه قدرت خودش در رحمت خدا رو به روی شما میبنده، هر گناه. حالا اگه آدم همه گناهان رو بهش آلوده بشه که همه درها به روش بسته است. فتق الله و اصلهو ذات بینکم، اختلافات بین خودتون رو حل کن، چون من خدا راضی نیستم شماها با هم درگیر باشی. ولا تنازعو، این نهی تحریمی، یعنی حرامه بین زن و شوهر، بین دو تا رفیق، بین دو تا قوم خیش، بین دو تا هیئت، بین دو تا مسجد، بین دو تا مملکت نزاع و درگیری باشه، حرام. اینایی که 20 سال تو خونه زن و شوهر با هم دعوا داره، طبق این آیه قرآن همش دارن حرام مرتکب میشن و دارن به محبت طرفینی لطمه میزنن و دارن ایجاد دل سردی میکنن، نهایتا به طلاق منجر میشه. طلاق رو هم خدا دوست نده. یه درس این معلم، ولا تنازع و اطیع الله و رسوله، از خدا و پیغمبرش اطاعت کن. پس اسلام یه مدرسه کامل، انسان ساز، آدم ساز، ساختمان انسانیت رو برپا میکنه با سه تا معلم و یه واسطه. معلم اول وجود مقدس حق، معلم دوم پیغمبر. خالی درسم از پیغمبر براتون بگم. 23 سال من چند تا کتاب رو دیدم. یک کتاب اسمش کنز العمال، 16 جلد، هر جلدی هم 700 صفحه است. تمام این کتاب توش قال رسول الله. کتاب شریف کافی 16,000 روایت داره، چقدر قال رسول الله داره. یک کتابی یکی از علمای بزرگ قزوین نوشته، 10 جلد فقط روایات پیغمبر در کتب شیعه است، 5,000 صفحه است. وقتی می نوشت من می رفتم دیدنش که خیلی ناراحت بود، می گفت من پول ندارم این کتابو چاپ کنم. من به ایشون عرض کردم کتاب تو ببر فلان مؤسسه حتما چاپ میکن، برد و چاپ هم کردم. و ببینید پیغمبر برای تربیت بشر چقدر روایت داره، چقدر طرح داره، چقدر راهنمایی داره. خب یه روایت هم از رسول خدا بگیم. رو منبر به مردم فرمودن تقبلولی به ست خصال اتقبلو لکم بالجنه، شیش تا مطلب رو از من قبول بکنید، عمل کنید، من بهش رو برای شما ضمانت میکنم. شیش تا. اول، ازا حدستم فلا تجذبو، تا آخر عمرتون تو حرف زدناتون دروغ نگی، دروغ نگی. من نوجوان بودم، بچه بودم، پدرم منو میبرد پا منبر، منبری های قدیم نمیدونم به شوخی میگفتن یا مدرک درست حسابی داشتن، میگفتن به خانوماتون دروغ بگین عیب نداره. کی میگه عیب نداره؟ کدام آیه قرآن میگه عیب نداره؟ کدام روایت میگه عیب نداره؟ مگه زن طبق قرآن انسانی در معنویت هم وزن مرد نیست؟ به او برای چی باید دروغ؟ حالا اونا مثلا میزدن، میگم مثلا خانومت یه چیزی رو میخواد، حالا نخریدی، بهش بگو میخرم، نمیخواییم بخری. خب این دروغه، گناهه، معصیت. سه جا اسلام اجازه دروغ گفتن داده. یه جا، جایی که جان مسلمان در خطر باشه و هیچ راهی وجود نداشته باشه جز دروغ گفتن. یه جا، جایی که مال مسلمان در خطر باشه. مثلا مأمور دارایی اومده میخواد برای این مغازه 20 میلیون مالیات بنویسه، این 2 میلیون هم نمیتونه بده. شما از آبروت استفاده کن، برو و دروغ بگو، بگو اصلا این درآمد بخور و نمیر هم نداره، 20 میلیون از کجا بیاره، 2 میلیون هم نمیتونه بده. اینجا هم دروغ عیبی نداره. یه جا، جاییه که آبروی مسلمان در خطره، که جز با دروغ نمیشه آبرو رو حفظ کرد. جالب اینه که پیغمبر میفرماد این سه تا دروغ هم دروغ نیست، کمک به مردم مسلمان. خب چون حرف میزنید دروغ نگوید. یک، وعده به مردم میدین تخلف نکن. بعدی جنسی رو میاره پیشت، میگی دو روز دیگه درستش میکنم بیمرد، تا ده روز دیگه هم هی میاد و میره، میاد و میره. نکن این کار، خلف وعده نکن. یا به بچت نگو اگه نمره بالا بیاری یه دوچرخه برات میخرم، اما داری وعده دروغ میدی، نمیخوای بخری. میگه وعده دروغ به کسی نگی. سه، ازعتم انتم فلا تخون، اگر مردم شما رو امین دانستن، حالا یه حرفی پیشتون به امانت گذاشتن، یه چکی گذاشتن، یه سفتهی گذاشتن، سندی خونه رو ضمانت گذاشتن، خیانت نکن، خیانت در امانت نکنی. این سه موضوع. چهارم، خیلی عجیبه این طرح‌های پیغمبر و قرآن مجید، خیلی خیلی. قضو ابصارکم، چشم چرانی نکنی تا من بهشت و برای شما ضمانت کنم. چشم چرانی وحفظو فروجکم، وارد زنا نشی تا من بهشت و براتون ضمانت کنم. و کفو ایدیکم و السنتکم عن الناس، دستتونو و زبانتونو از آزار به مردم باز دارید. تو 80 سال عمرتون یه امضای ناحق نکن. تو 80 سال عمرتون با زبانتون لطمه به کسی نزنید. اینم درس این معلم. اما سومین معلم این مدرسه امامه، که جابر با پرسیدن از این آیه امامان رو شناخت. گویا رسول الله، من اطیع الله رو فهمیدم، اطیع الرسولم فهمیدم، اولی الامر منکم رو نمیفهمم. اینا کیان؟ که من تو مسجد پیغمبر اسامی این اولی الامر رو زیر سقف دیدم، هر 14 تا الان هم هست. پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گفت این اولی الامر، بعد از او حسن اولی الامر، بعد از او حسین اولی الامر. خب این دوتا هم 5-6 ساله بودن اون وقت، یه پیغمبر زین العابدین رو که ندیده بودن. به جابر فرمودن علی ابن الحسین بعد ابی عبدالله اولی الامر، بعد امام باقر، بعد امام صادق، موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، امام عسگری و دوازدهمی ما قائم آل محمد قل الامر. این مولی کتاب سنی، ینابی المول، سنی حنفی مذهب. پس این مدرسه یه معلمش خداست، یه معلمش پیغمبر، معلمان دیگرش 12 امامن. که حالا از هر کدوم این 12 تا من بخوام یه درسی نقل بکنم و بعد یه مارمزون خدمتون باشه، یه مارمزون. حالا یه درس از امیرالمؤمنین نقل بکنم. امیرالمؤمنین کتاب درسیش نهج البلاغه است. شما تا حالا این نهج البلاغه یه جلدی رو دیدید، ولی یکی از علمای اسلام که من دیده بودمش، البته 40 سال فوت کرده، اومد تو تمام کتابای سنی و شیعه گشت. اون وقتا کامپیوتر و سیدی و سایت نبود، فقط باید میگشت، ورق میزد میگشت که ببینه امیرالمؤمنین مطالبی غیر این نهج البلاغه هم داره یا نداره. همه رو جمع کرد، شد 9 جلد، هر جلدی 700 صفحه. یعنی این نهج البلاغه که تو خونه شماست اینو 10 برابرش کرد. اینا درسای امیرالمؤمنین، درسای وجود مقدس ولی الله الاعظم. مثلا در یه درسش میگه بخیل، در هزینه کردن مالی که دارید نباشید، بخل شما رو ناقص میکنه. پیغمبرم فرموده الناقص ملعونون. درس یک امام، حال درس بقیه ائمه رو میخواید که دریاوار ائمه درس دارن. خب این درس ها رو هر کی عمل کنه میشه یه انسان کامل، یه انسان مؤدب به آداب الهی و یه انسانی که با عمل کردنش تمام درهای فیوزات به روش باز میشه. یکی از اونایی که خوب به درسای خدا، پیغمبر، ائمه در حد تکلیفش عمل کرد یه دختر مسیحی رومیه، نه ایتالیا، که این روم همین منطقه ترکیه است که قبلاً مسیحی نشین بود و این دختر با اشاره و الهام الهی در خواب در یه جنگی خودشو انداخت توی اسرای جنگی، اووردنش بغداد. امام هادی پول داد به یکی از اصحاب سرش، رفت در بغداد این دختر مسیحی رو خرید اوورد سامره. دختر مسیحی تسلیسی کلیسایی به خواهر بزرگوارشون امام هادی حکیم خاتون که قبرش تو ذریح حضرت عسگری و حضرت هادی، فرمود به این دختر دین درس بده. و حکیم خاتون معلمی بود که دین خدا رو در اعتقادات، در اخلاقیات، در اعمال به این خانوم مسیحی یاد داد و این خانوم مسیحی چنان اسلام رو با جان و دل قبول کرد که حضرت هادی به امام حسن عسگری فرمود امروز در کره زمین دختری برای همسری تو در کره زمین شایسته تر از این نیست. ازدواج صورت گرفت و وجود این دختر ظرف پدید شدن و رشد و تربیت حضرت ولی الله الاعظم امام زمان شد. این معجزه اسلام تربیت، این معجزه اسلام خدایی. یعنی نرجس خاتون اینقدر شایستگی پیدا کرد که خداوند عدل جهان رو در وجود او پرورش داد، که هر کدومتون سامره رفتین در ذریح 4 قبر نرجس خاتون، حکیم خاتون، امام هادی، امام عسگری. خدایا به همه ما و خانواده ما و نسل ما استفاده کردن از دینت رو به مانند حضرت نرجس خاتون توفیق عنایت فرما. دایا دل مردم عالم رو با نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. یه وقت مشکلی پیدا کردین، البته اینی که میگم ممکنه 100% نباشه اما 90% یقینه، چون خود منم در مشکلاتم این کارو کردم. 313 تا صلوات نثار مادر امام زمان بفرستید با دعای نرجس خاتون در عالم برزخ مشکل شما انشاءالله حل خواهد شد.